امتیاز چهارم.
حبیب روشنزاده گزارش میداد و در ایران ساعت 7:30 دقیقه بامداده. خوش اومدین به صبحانه با خبرگر. تازه با ما همراه شدین. این مجله بامدادی رادیو فرداست که میزبان شماست و بخش دوم رو هم با خلاصه خبرها ادامه میدیم. حمید فاطمی اینجاست برای ما میگه که در ایران و جهان چه خبر بوده. آقای فاطمی،
گروه داعش اعلام کرد که در موصل و دیگر مناطق تحت اشغال خود قوانین شهر را به مورد اجرا خواهد گذاشت، از جمله قطع دست دزدان و عدم خروج زنان از منزل. داعش همچنین هشدار داده است که سربازان و ماموران پلیس باید یا توبه کنند یا آماده مرگ باشند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری المالکی رئیس جمهوری عراق، ببخشید نخست وزیر عراق، گفت آمریکا آماده است حمایت از عراق را در مقابل پیشروی نیروهای داعش سرعت و شدت بخشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره راه‌های مقابله با تروریسم با وی بحث و تبادل نظر کرد. خبرهای از اوکراین. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در نخستین گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به ورود 3 تانک روسی و شماری خودروی نظامی دیگر به داخل خاک اوکراین اعتراض کرد و این امر را غیر قابل قبول خواند. روسیه روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای پایان دادن به خشونت در اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد. به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل، این قطعنامه خواستار اجرای نقشه راهی می شود که سازمان امنیت و همکاری اروپا برای برقراری صلح در اوکراین تهیه کرده است. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، گفته است که نگارش متن توافق جامع هسته ای از هفته آینده آغاز می شود.
سپاسگزارم حمید فاطمی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده، اما در بخش دوم صبحانه با خبر، امروز سالگرد تولد جنبش سبز و اعتراضهای خیابانی در ایران به نتایج انتخابات سال 88. در گزارشی به آنچه از سال 88 تا امروز گذشت میپردازیم. همینجا در استودیو با گزارش با کارشناس ورزشی برنامه مهدی رستم‌پور در مورد بازی برزیل و کرواسی گفتگو میکنیم. از نخستین جشنواره موسیقی بانوان براتون خبر داریم تا چند نمایشگاه جدید، و امروز حتی بخش موسیقیمون هم فوتبالیه و تازه ترین ترانه هایی رو میشنوین که برای حضور تیم ایران در جام جهانی فوتبال ساخته شدن. اما 5 سال پیش در چنین روزی با شروع اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، رفته رفته جنبشی در ایران شکل گرفت با نام جنبش سبز. جنبش سبز و اعتراض‌هاش که از 5 سال پیش تا امروز همچنان ادامه داره و برخی ها هم میگن که ادامه نداره. در گزارش بهروز کارونی جزئیات بیشتری رو خواهیم شنید.
محمود احمدی نژاد در شرایطی از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معرفی شد که میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای این انتخابات، در کنفرانسی مطبوعاتی در ساعت 11 شب 22 خرداد خود را پیروز این انتخابات معرفی کرد.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم.
این همزمان با انتشار گزارش‌های غیر رسمی در مورد شروع بازداشت تعدادی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و حامیان میرحسین موسوی و نیز برخی اعضای ستاد انتخاباتی او بود. بازداشت شدگان بعداً در جریان محاکمه‌های دست جمعی و یا انفرادی با اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. سخنان محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که در هفته‌های اخیر توسط محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده، در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، مؤید همین موضوع است.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجددا روی کار بیان.
به رغم بازداشت‌هایی که محمد علی جعفری به آنها اشاره کرد، در روز 23 خرداد گزارش‌هایی در مورد شروع تظاهرات هواداران میرحسینی موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، منتشر شد و فیلم‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب انتشار یافت. این تظاهرات روزهای بعد هم ادامه یافت. بزرگترین تظاهرات روز 25 خرداد سال 88 در تهران برگزار شد که صدها هزار تن در آن به سوی میدان آزادی راهپیمایی کردند. در همین حال نشست نمایندگان 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که همزمان با این اعتراض‌ها و تظاهرات برگزار شد، تغییری در سرنوشت آرای اعلام شده نداد. سخنان آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد تایید کننده همین موضوع بود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که زمینه‌های شکل‌گیری اعتراض‌ها و حرکتی که به جنبش سبز شهرت یافت چه بود؟ ملیحه محمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
4 سال دولت آقای احمدی نژاد خیلی مؤثر بود در پیدایش حرکتی که در واقع در فضای پیش انتخاباتی خودش رو معرفی میکرد و پس از اون تقلب در انتخابات به نوع دیگری برآمد کرد و شکل گرفت. این 4 سال مشخصا این ویژگی رو داشت که به موازات از دست رفتن دستاوردهای اجتماعی فرهنگی دموکراتیک دوران اصلاحات، فشار و محدودیت‌های هرچه بیشتری در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به جامعه وارد می‌شد. این رو از اون نظر میگم که حرکت جنبش سبز رو چرا متصف می‌کنیم به طبقه متوسط شهری؟ در پایان دوره احمدی نژاد هنوز بحران اقتصادی برآمد عمومی پیدا نکرده بود. واقعیت این بود که با سرمایه‌های کشور به جای ساختن زیرساخت‌ها و گردوندن چرخ تولید، پول‌های اینجا اونجا هزینه می‌شد که به شکل موضعی، به شکل حالا محدود یا منطقه‌ای بین اقشار کم درآمد تأثیرات زود بازدهی گذاشته بود. به این ترتیب اون موجی که جنبش سبز رو به وجود آورد کاملا جداست از موجی که انتخابات 22 خرداد رو، انتخابات سال 92 رو هدایت کرد.
در جریان تظاهرات و اعتراض‌ها در ماه‌های پس از انتخابات سال 88 شعارهای متفاوتی از سوی معترضان داده می‌شد. از موسوی رأی ما رو پس بگیر تا مرگ بر دیکتاتور. شماری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که ناهمگونی در شعارها و اهداف نقطه ضعف اساسی این اعتراض‌ها به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کنار برخورد شدید نیروهای سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها با تظاهرکنندگان بود. برخوردی که به کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان در خیابان‌ها و نیز چند تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک انجامید. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
البته ایراد نبود، نقطه قوت این بود که یک نوع تکثر رو نشون میداد، اما چون این تکثر به یک هماهنگی و توافق در عمل سیاسی تبدیل نشده بود و همچنین این تکثر در رهبری جنبش که البته حالت عملی هم نداشت، بلکه حالت نمادین داشت، خودشو نشون نداده بود، باعث شده بود که ما در این ناهمگونی شعارها دیده بشه و خود همین باعث بشه یک اختلافات داخلی در درون این جنبش ایجاد بشه و هم به نوعی پیام مشخص و صریحی رو ایجاد نکنه و از همه مهمتر تمرکز ایجاد نشه و انباشت نیرو ایجاد نشه، چون بهتر برای موفقیت هر جنبش اجتماعی لازم هستش که به اثر یک شعار کلیدی یا یک هدف مشخص همه توافق بکنن، همه اون رو بگن تا قدرتی خلق بشه.
بر اساس آنچه که در شبکه‌های اجتماعی و نیز وبسایت‌های منتقد حکومت انتشار یافت، تظاهرات بهمن سال 89 را میتوان آخرین حضور ملموس خیابانی معترضان دانست. برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حرکت اعتراضی مشهور به جنبش سبز دیگر حیات ندارد، ولی برخی دیگر از تحلیلگران مخالف چنین دیدگاهی هستند و میگویند جنبش سبز آتش زیر خاکستر است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در مورد دیدگاه‌ها نسبت به این حرکت اعتراضی بیشتر توضیح می‌دهد.
کسانی معتقدند که اساساً اون اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد اساساً یک جنبش اجتماعی نبود، به نوعی یک شورش و اعتراض و خشم عمومی یا بخشی از جامعه بود نسبت به رخداد انتخابات. اما کسانی که از زاویه جنبش اجتماعی نگاه میکنند و معتقدند که در سال 88 تمام شد، بیشتر از این نظر نگاه میکنند که اون رو مقایسه میکنند با انقلاب مثلا 57 در خود ایران، به نوعی جنبش‌های اجتماعی کلاسیکی که یک رهبری مشخص داشته، اهداف بلند مدتی رو برای خودش تعریف کرده، اهداف کلانی داشته و منجر به تغییرات ماهوی شده و البته با یک سازمان یافتگی و تشکل کاملا تعریف شده. کسانی که در نقطه متفاوت از زاویه جنبش‌های اجتماعی کلاسیک به در حال حوادث 88 و بعد از اون نگاه نمی‌کنند، معتقدند که آیان کروبی، موسوی و خانم رهنورد اینها رهبران یک جنبش کلاسیک نبودند، بلکه بعد از اینکه اکثریت جامعه و میلیون‌ها نفر وجدان کردند که به مشارکت انتخاباتی اونها خیانت شده، معترض شدند و در یک روند تدریجی بود که در جایگاه رهبری این جنبش اجتماعی قرار گرفتند. این جنبش اجتماعی جنبش اجتماعی مدرن بود و چون سوار شده روی تغییرات اجتماعی در ایران و تغییراتی که همچنان ادامه دار هستش و شواهد متعدد اون رو ما همچنان شاهدیم، به این معنا ناظران به حال گروه دوم معتقدن این جنبش همچنان زنده هست. شاید یکی از دلایل مهم زنده بودن این جنبش همین بروز ظهورش در انتخابات 92 بود.
در این میان پس از تظاهرات معترضان در تهران و چند شهر بزرگ ایران در بهمن سال 89، مهمترین اتفاقی که افتاد حبس خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی بود. حبسی که حدود 3 سال و 3 ماه است ادامه دارد و دولت حسن روحانی به رغم ابراز امیدواری هواداران رهبران معترضان و نیز برخی از اصلاح طلبان هنوز نتوانسته است آنان را آزاد کند.
خب همونطوری که قول داده بودم به تحلیل مسابقات جام جهانی فوتبال میپردازیم همراه با مهدی رستم‌پور، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه ورزش، و قراره که مهدی رستم‌پور همراه ما باشه تا پایان جام جهانی فوتبال. هر روز به مسابقات و رویدادهای این جام جهانی میپردازیم. مهدی، جام 20 چطور شروع شد و چه اتفاقهایی افتاد؟
برخلاف اونچه که پیش بینی میشد، رضا بازی خوبی بود، یعنی دو تیم بازی هجومی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و خیلی زود گل افتتاحیه به ثمر رسید. ناباورانه توسط مارسلو گل به خودی ستاره رئال مادرید دروازه برزیل رو باز کرد و فشارها دوچندان شد روی تیمی که میزبان مسابقات و به کمتر از قهرمانی هواداراش راضی نیستن، اما این تیم تونست خودش رو پیدا کنه و گل تساوی به ثمر رسید. در ادامه نیمه دوم یه گل بحث برانگیز از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید که الان به طور کلی تمرکز رسانه‌های ورزشی بیشتر روی همین گل هست که پنالتی نبود، در واقع روی فرد این خطا اتفاق افتاد. نیشیمورا داور ژاپنی نقطه پنالتی رو نشون داد و نیمار تونست ورق رو برگردونه به سود برزیل. 2-1 شدن. لحظات پایانی هم اسکار تونست گل سوم رو بزنه. کرواسی بازنده سربلند این مسابقه بود.
خارج از استادیوم بحث اعتراض ها همچنان ادامه داره به بازی ها و در این مورد چه آخرین خبرها چیه؟ چه تحولاتی اتفاق افتاد؟
دقیقا رضا، یعنی تا دقایقی قبل از بازی اخباری که منتشر می شود در رسانه های مختلف مبنی بر این بود که تظاهرات ادامه داره حوالی ورزشگاه کورینتیانس ساو پولو، حتی پلیس ناگزیر میشه از گاز اشکاور و تیرهای مشقی استفاده کنه برای متفرق کردن معترضینی که تا آستانه شروع جام و زمانی که جنیفر لوپز و پیتبول داشتن ترانه رسمی جام جهانی رو میخوندن حوالی ورزشگاه اعتراضات ادامه داشت و در واقع اگر که برزیل این بازی رو نمی برد چه بسا هوادارهای خشمگین برزیلی با شدت بیشتری ادامه میدادن.
دقیقاً. و خارج از حالا بحث اعتراضها، امروز در جام 20 چه اتفاقی قراره بیفته؟
3 بازی قراره برگزار بشه که یکیش تکرار فینال دوره قبلی جام جهانی اسپانیا و هلند. خیلی زود این دو تیم به هم رسیدن، در جام قبلی آخرین بازی رو برگزار کردن، این بار در یک گروه فوق‌العاده سخت برای اینکه از مهلکه برزیل فرار کنن. یعنی تیمی که در این گروه دوم بشه چه بسا با برزیل مواجه خواهد شد در مرحله بعدی و به همین خاطر می‌جنگن برای اینکه دوم نشن تو گروه و برای صدرنشینی مبارزه می‌کنن. بازی خیلی سختیه. رقابت کامرون با مکزیک هم بازی خوبی خواهد بود به خاطر اینکه اونا بازی بعدیشون با برزیل و کرواسی ممکنه سخت امتیاز بگیرن، میان برای بردن. و بالاخره بازی شیلی و استرالیا که اگر یکی از این دوتا تیم میخواد در گروهی که اسپانیا و هلند حضور دارن صعود کنه، حتما باید 3 امتیاز این بازی رو نصیب خودش کنه.
مهدی رستم‌پور، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه ورزش، ازت سپاسگزارم و تا پایان جام 20 باز هم با مهدی رستم‌پور همراه خواهیم بود. این تابلوی کارگران مشغول کارند رو حتما توی خیابونا یا جاده ها دیدین که به راننده ها هشدار میدن آهسته تر حرکت کنین، چرا که جاده در دست ترمیمه و کارگران دارن کار میکنن. اما امروز یه نمایشگاهی به اسم خوشنویسان مشغول به کارند افتتاح میشه که پرسش های متفاوتی رو مطرح میکنه، پرسش هایی که پاسخش رو ممکنه بتونیم از فرج سرکوهی بشنویم از آلمان. آقای سرکوهی.
بله، نمایشگاه خوشنویسان مشغول کارند با عنوان وضعیت مرزی امروز افتتاح خواهد شد. این قرار است که این خوشنویسان مشغول کارند یک سلسله نمایشگاه باشه از خوشنویسی که نخستینش با عنوان وضعیت مرزی هست. همین اصطلاح وضعیت مرزی نشون میده که بحث های اساسی تری از نمایشگاه های معمولی خوشنویسی در این نمایشگاه مطرح است. معمولا نمایشگاه خوشنویسی عبارت از یک کسانی است که یک هنری رو یا یک در واقع میتونیم بگیم یک صنعتگری رو که از دوره صفوی بر جای مونده هی تکرار میکنن، یه رو اینطور مینویسن، الف رو اونطور مینویسن، نصب و نسخ تعلیق و شکست و اینا، در واقع یک چیزی است که انتظار خلاقیت و شکوفایی در اون نمیره و نمیتونیم بگیم هنر هست، چون که هنر در واقع باستاب‌های زمان است و در این نبض زمانه نمیزنه. اما در این نمایشگاه همین بحث مطرح است اتفاقا که آیا میتوان خوشنویسی را از این حالت مرده متحجر سنتی درآورد و اون رو آورد هنر کرد، نبض زمانه رو در اون منعکس کرد و به همین دلیل هم اسمش گذاشتن وضعیت مرزی، یعنی مرز بین اون سنت مرده گذشته و مثلا جامعه معاصر زنده. توانایی در این نمایشگاه که در گالری مژده امروز افتتاح خواهد شد، توانایی های خوشنویسی در دنیای معاصر در تابلوها مورد بحث قرار گرفته، نه اینکه کسی صحبت میکنه، خود تابلوهایی که ارائه شده در واقع این بحث رو دارن. این سوال توی از آثار مطرح میشه که آیا خوشنویسی و هنر و خوشنویسان هنرمندن هستن و خوشنویسی هنر هست، چقدر میتونن اینها با زمان هماهنگ بشن؟ موقعیت‌های دشواری مثل مرگ، بیماری و جنگ رو که در دنیای ما هست چقدر میشه با این خوشنویسی منعکس کرد؟ 12 تابلو ارائه شده از بهرام حنفی و محمد فدایی که از دو نسل خوشنویسان ایران هستند، 6 اثر از فدایی و 6 اثر از حنفی، که میدونیم که در آثارشون بیشتر این آثار در ابعاد بزرگ ارائه شدن با تکنیک اکریلیک و در واقع نوع بساط اون زیبا کردن رو که جزء خوشنویسی هست دارن، اما میکوشن که به هنر نزدیک بشن، به استراب زیستن انسان معاصر به قول خودشون. در برام حنفی میدونیم که تکنیک های خاصی داره، سطح تخت میگیره و رنگ های رو میزنه که چاپونه از حرکت سریع قلم در سطح های بزرگ چند متری انجام میده و آثارش در واقع یک همنشینی منحنی ها و انعطاف های خط شکسته است. محمد فدایی هم میدونیم که در خلق بساط تجربه های تازه در امکانات بیانی متنوع خط ماهر. حالا امیدواریم که این آثاری که ارائه شده این انتظارات رو برآورده کنه. این نمایشگاه تا 29 خرداد ما ادامه پیدا خواهد کرد.
خب همچنان توی حوزه هنرهای تجسمی بمونیم. آقای سرکوهی، نمایش یک اثر تازه و دیده نشده از پرویز تناولی، مجسمه ساز مطرح و شناخته شده ایرانی، برای علاقمندان به مجسمه سازی یک رخداد و این رخداد امروز آغاز میشه. از این اتفاق برای ما بگید.
بله، امروز یک نمایشگاه افتتاح خواهد شد از گزیده آثار تجسمی شاگردان آقای تناولی که البته یکی از آثار که او تازه ساخته و دیده نشده برای اولین بار نمایش داده خواهد شد، در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. در اصل نمایشگاه یک نمایشگاه است، مجسم سازی با اشیاء بازیافتی یک بخشش هست، معاصر سازی اسطوره بخش دیگری هست و سه‌بعدی بر دیوار بخش دیگری هستش که در گالری یک فرهنگسرای نیاوران امروز افتتاح خواهد شد. در مجسمه سیمرغ در چمنزار کار تازه آقای تناولی، مجسم ساز بزرگ ایران، هم ارائه خواهد شد. امروز این نمایشگاه تا 6 تیر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، فردا قراره که نخستین جشنواره موسیقی بانوان هم افتتاح بشه. درباره این جشنواره چه اطلاعاتی دارین؟ چه برنامه‌هایی داره؟
این جشنواره در خودش یک تناقض عجیبی رو داره. می‌دونیم که موسیقی بانوان در ایران تحت فشار است. آواز تکخوانی زنان ممنوع است. حتی در بعضی شهرستان‌ها و استان‌ها مانع از این میشن که زنان نوازنده در کنسرت‌های زنده شرکت بکنن، ولی حالا قرار است که جشنواره موسیقی بانوان از 24 خرداد فردا تا 2 تیر ماه برگزار بشه در تالار وحدت. البته این جشنواره رو بخش خصوصی برگزار میکنه و 11 گروه موسیقی بانوان در یا زنان دعوت شدن. اما یک چند تا اتفاق افتاد که میتونیم بگیم اتفاقات خوبی نبود. یکی این که خانم مریم فاطمی مدیر جشنواره موسیقی بانوان مصاحبه کرد و گفتش که به ما گفتن که عنوان جشنواره رو باید از پوسترها برداریم و از بروشورها، یعنی نباید بنویسید جشنواره موسیقی بانوان، یعنی هیچی نباید بنویسید، معلوم نیست که ما چه کار داریم میکنیم. انگار که شرمنده بوده وزارت ارشاد از اینکه جشنواره موسیقی بانوان برگزار شده. بعدم گفتن که از ساعت 13 تا 15 در تالار وحدت برنامه اجرا کنیم وقتی که همه سر کارن و هیچ کسی نیست. معذاله، اما به رغم همه اینا امیدواریم جشنواره برگزار بشه.
و فرج سرکوی از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی شما خدا حافظ.
اما کمی ترانه‌های فوتبالی بشنویم همراه با بردی افشین.
سلام، دیروز روز آغازین جام جهانی فوتبال 2014 برزیل بود با مسابقه‌ای که بین میزبان و کرواسی برگزار شد. مطمئناً گوشه گوشه جهان رو حال جو فوتبال فرا گرفته و البته در ایران این جو باید کلی داغ باشه، چرا که هم ایرانی‌ها خیلی فوتبال دوستن و هم تیم ملی کشورشون برای بار چهارمه که در جام جهانی حاضره و خیلی از هنرمندان ایرانی هم هستند که در این بین تک آهنگ یا ویدیو منتشر می کنند با حال و هوای فوتبالی در حمایت از تیم ملی ایران، که امروز با هم به چند تا از جالب توجه ترین از بین تازه ترین ویدیوها و تک آهنگ ها گوش می دیم. روزا که گل کوچی دادش خواب فورا سایه فریاد میزن ای بچه الله ساکر کی میدونست یه روزی میشی یه تا پهلوون میشی مایه یه فخر و سربلندی ایرون. هر جای دنیا باشی چه در داخل چه بیرون تو هر حال و هوایی فدای تیم کنارش بسر تیم و رنگه تو باست فرق نداره بازی کنه ایرانی توی زمین بازی مثل شیر جیان این آهنگی از گروه آبجیز، آهنگی به اسم همه باید بدونند. آبجیز گروهیه که بیشتر از یک دهه است فعال در کشور سوئد مستقره و موسیقیش تحت تأثیر موسیقی ملل و سبکای متنوعی چون سبک رگ است. گروه آبجیز از همون ابتدای فعالیتش تونسته بود توجه خیلی از علاقمندان به موسیقی مستقل ایرانی رو به خودش جلب کنه و حالا تک آهنگی تازه منتشر کرده در حمایت از تیم ملی ایران. جالبه که این آهنگ ترانش خیلی ملموسه و خیلی مرتبط با وضعیت الان تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 برزیل. همکارم پیام رزی در مطلبی در وبسایت رادیو فردا با این عنوان ترانه های شور و امید ایرانی ها در جام جهانی درباره این آهنگ، آهنگ همه باید بدونند از گروه آبجیز نوشته، با اینکه رضایت بسیاری از طرفداران تیم ایران رو برآورده نکرده اما با فضای موسیقایی و اجرایی متفاوت نسبت به دیگر ترانه ها سبد پرترانه جام جهانی امسال رو رنگین تر کرده.
سود پایان این مسابقه و سود تاریخی ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014.
تماشا، بازی ملی پوشا، با هم بشیم هم صدا، زنده باشین بچه ها، بگین خسته نباشید، سنگ تموم گذاشتید توی زمین حریف، چشا گلایی کاشتید. ماشالله 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 ماشالله. برای خاک ایران پیروزی آفرید، شما گل و پروانه، تیم ما قهرمانه، سبز و سفید و قرمز این پرچم ایرانه. ماشالله 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 ماشالله. هی تنگ زدم به پیشه، این تازه اولیشه، بازم مثل همیشه ایران برنده میشه، ایران برنده میشه.
یکی آهنگی به اسم ملی پوش ها، آهنگی که اصالتاً 16 سال پیش منتشر شده بود وقتی ایران به جام جهانی 1998 فرانسه صعود کرده بود، با یک ترکیب رویایی و محبوب و با ستارگانی چون خداداد عزیزی، کریم باقری، علی دایی و مهدی مهدوی کیا. اون زمان این آهنگ رو اندی به همراه حمید، داوود بهبودی، لیلا فروهر و مکابیز اجرا کرده بود. حالا اندی، این هنرمند محبوب و تأثیرگذار در عرصه موسیقی پاپ ایرانی، این آهنگ رو به تنهایی بازسازی کرده و با یک ویدیوی تازه اون رو منتشر کرده. در آخر با هم به آهنگی از گروه عجم گوش میدیم، آهنگی به اسم گل ایران. گروه عجم گروهی جوان و مستقله که در شهر لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته، گروهی که 4-5 سالی فعاله و موسیقیش ریشه در موسیقی نواحی ایرانی داره. گروه عجم برای آهنگ گل ایران به تازگی یک ویدیو را هم منتشر کرده و ما هم به این آهنگ توجه میکنیم.
حوصله عشق است و امید، چه گلی از دل ایمان بدمید، چه گلی قرمز و سبز است و سفید، دل ما یک گل ایران طلبید.
بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر رو در اینجا به پایان میبریم، اما هنوز براتون 30 دقیقه دیگه برنامه داریم، میتونین از طریق گیرنده‌های رادیویتون با ما بمونین و بشنوین.
حاصل عشق است امید.
گل ایران ترانه‌ای بود از گروه عجم و میرسیم به بخش سوم صبحانه با خبر. ساعت 8 صبح در ایران. خوش اومدید به این برنامه اگر تازه به ما پیوستید و ما همچنان 30 دقیقه براتون برنامه داریم، خبر، گزارش و گفتگو، و در این بخش هم پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با سلامی دوباره. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای از هفته آینده آغاز میشود. پیوست توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 در دسترس است، اما دو طرف هنوز اختلافات گسترده‌ای در برخی از موضوعات دارند و به گفته وی مذاکرات اکنون در مرحله بسیار حساسی است. به گزارش وال استریت جورنال، آقای عراقچی که روز پنجشنبه در نشست شورای اروپایی روابط خارجی در شهر روم صحبت می‌کرد، گفت عدم موفقیت ایران و 5 به اضافه 1 در رسیدن به توافق هسته‌ای موضوعی فاجعه بار برای همه خواهد بود و افزود در صورت توقف مذاکرات هسته‌ای ایران به غنی‌سازی 20% باز می‌گردد. ایران بر اساس توافقنامه هسته‌ای که در سوم آذر سال گذشته در ژنو حاصل شد، با تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم در مقابل تعلیق برخی تحریم‌های بین‌المللی موافقت کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از طراحی مجدد راکتور آب سنگین عراق و کاهش چشمگیر تولید پلوتونیوم در این راکتور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از بازطراحی راکتور عراق و کاهش تولید پلوتونیوم در این مرکز به زیر 1 کیلوگرم خبر داد. آقای صالحی گفت میزان تولید پلوتونیوم در راکتور عراق که سالانه حدود 9 تا 10 کیلو بود به کمتر از 1 کیلوگرم کاهش می‌یابد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در نخستین گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به ورود 3 تانک روسی و شماری خودروی نظامی دیگر به داخل خاک اوکراین اعتراض کرد و این امر را غیر قابل قبول خواند. آقای پروشنکو در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه همچنین طرح خود را برای رفع بحران در شرق اوکراین با وی در میان گذاشت و در این حال روسیه روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای پایان دادن به خشونت در اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. در پی پیروزی‌های نظامی گروه تندرو داعش در مناطق سنی نشین شمال عراق، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره راه‌های مقابله با تروریسم با وی بحث و تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش، آقای روحانی تأکید کرد که ایران تمام تلاش خود را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با تروریست‌ها به کار خواهد برد و به گفته وی به حامیان تروریست‌ها اجازه نخواهد داد از طریق صدور تروریسم به امنیت و ثبات عراق خدشه وارد کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید عراق برای عقب راندن شورشیان اسلامگرا به کمک بیشتر آمریکا نیاز خواهد داشت. او مشخص نکرد که آمریکا تصمیم دارد چه کمک‌هایی در اختیار عراق قرار دهد، ولی گفت که آمریکا هیچ گزینه‌ای را از نظر دور نمی‌دارد. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت آمریکا آماده است حمایت از عراق را در مقابل پیشروی نیروهای داعش سرعت و شدت بخشد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی، مسئول اتاق خبر. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. در ابتدای برنامه گزارش و گفتگویی داشتیم در ارتباط با جنگ تازه در عراق و پیشروی نیروهای موسوم به داعش، اما از واکنش مقام‌های آمریکا به این موضوع بشنویم در گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دولتش سرگرم بررسی گزینه‌های گوناگون برای جلوگیری از انهدام نیروهای امنیتی عراق است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای جهادی منطقه‌ای در فاصله 2 ساعتی بغداد را در شمال پایتخت عراق اشغال کردند. نیروهای حکومت خودمختار کردستان عراق نیز کنترل شهر کرکوک را به دست گرفتند. هوشیار زیباری، وزیر خارجه کردتبار دولت نوری المالکی گفته است نیروهای امنیتی عراق که ایالات متحده با هزینه کردن میلیاردها دلار آنها را آموزش داد، به آسانی مانند برف آب شدند. در چنین شرایطی رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن تاکید کرد که عراق نیازمند کمک‌های بیشتری از جانب ایالات متحده و جامعه جهانی خواهد بود.
Iraq's going to need more help. It's going to need more help from us and it's going to need more help from the international community.
آقای اوباما روز پنجشنبه گفت که دولت او برای یافتن مؤثرترین راه‌های کمک به عراقی‌ها تلاش می‌کند و تمام گزینه‌ها هم در دست بررسی است. او افزود ایالات متحده بران از تا اطمینان یابد که جهادیون به محکم کردن جای پای خود نه در عراق و نه در سوریه موفق نخواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که این یک زنگ بیدار باش برای دولت عراق بود و برای حل این مسئله مؤلفه های سیاسی هم لازم است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابو محمد العدنانی، سخنگوی گروه موسوم به حکومت اسلامی عراق و شام، گفته است که این گروه به سوی کربلا پیش روی خواهد کرد، شهری شیعه نشین با اماکن امامان شیعیان. جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، گفت لازم است آمریکا تجهیزات و کمک‌های فنی که عراقی‌ها خواستارش بودند در اختیار دولت آن کشور قرار دهد. آقای بینر ضمن انتقاد شدید از رئیس جمهوری آمریکا افزود که نیروهای جهادی به 100 مایلی و به عبارت 160 کیلومتری بغداد رسیدند.
Because the President of the United States declares a conflict over does not mean in the eyes of the enemy that it's over.
سناتور جان مکین از منتقدان سیاست‌های خارجی و نظامی دولت اوباما نیز رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که پایان جنگی را در عراق اعلام کرده که از دیدگاه دشمن خاتمه نیافته است. سناتور مکین افزود جنگ‌ها هنگامی پایان می‌گیرند که دشمن شکست خورده است. جنگ عراق سرانجام نداشت چرا که نیروهای مخالف عراق در درون عراق هنوز به زانو در نیامده‌اند. لینسی گراهام، دیگر سناتور جمهوری‌خواه منتقد دولت اوباما، نیز روز پنجشنبه گفت پرسش این است که چیرگی حکومت اسلامی عراق و شامات بر سوریه و عراق یا بخشی از آن برای ایالات متحده اهمیت دارد یا خیر. سناتور گراهام افزود که به عقیده او این امر سناریوی بسیار بدی برای آمریکاست و به طور مستقیم بر امنیت ملی در درون خاک آمریکا تأثیر می‌گذارد و منطقه را نیز به آشوب می‌کشد. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، نیز روز پنجشنبه به نوبه خود در اظهار نظر درباره رویدادهای ناگوار عراق از فرستادن برخی تسلیحات به آن کشور خبر داد. خانم پلوسی گفت که بنا به اطلاع وزارت خارجه مقداری اسلحه به دولت نوری المالکی فرستاده شده، ولی فکر نمی‌کند که برای درگیر شدن نظامی آمریکا در عراق اشتیاقی وجود داشته باشد. رویدادهای غافلگیرکننده عراق فرصت مناسبی برای دولت‌های آمریکا و ایران فراهم آورده که انگیزه مشابهی را برای مقابله با جهادیون اسلامی نشان دادند. بعضی از گزارش‌ها بر حضور نیروهای ایرانی در عراق دلالت می‌کرد، ولی آمریکا از این خبر اظهار بی اطلاعی کرده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت که واشنگتن هیچ گونه گزارشی مبنی بر تایید حضور نیروهای ایرانی در عراق نداشته است. او گفت دولت آمریکا همواره دولت ایران را به ایفای نقش سازنده ترغیب کرده و در مورد دخالت احتمالی آنها در عراق هم فعلا نمیتواند نظری ابراز کند. وزارت خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه در یک اطلاعیه مطبوعاتی ضمن اظهار نگرانی از عمیق‌تر شدن بحران انسانی در عراق اعلام داشت که یک کمک مالی جدید به میزان حدود 13 میلیون دلار دیگر در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار داده تا صرف رانده شدگان عراقی از مناطق نینوا، موسل و انبار بشود. از سال 2010 میلادی ایالات متحده بیش از 1.1 میلیارد دلار برای کمک به آوارگان و جنگ زدگان عراقی در اختیار سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای جهانی قرار داده است. و اما بازارهای انرژی نسبت به رویدادهای عراق واکنش شتاب‌آلود نشان دادند و شامگاه پنجشنبه در لندن قیمت نفت خام به بشکه بیش از 113 دلار افزایش یافت.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در همایشی در وزارت کشور بدون نام بردن از گروهی منتقدانش را به داشتن تفکر عصر حجری متهم کرد. او که گفته‌هایش در روزهای اخیر در مورد مداخله نکردن در زندگی مردم از سوی برخی مقام‌ها مورد اعتراض قرار گرفته است، در سخنان روز پنجشنبه خود گفت: مگر چه گفته‌ایم که برخی برآشفتند؟ حسن روحانی گفت که فرهنگ از آن مردم است و مردم باید برای تعالی فرهنگ خود گام بردارند. الهه رمانشاد گزارشی داره در همین باره.
حسن روحانی در مراسم موسوم به جشن انتظار و امید که روز پنجشنبه همزمان با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که به پیروزیش انجامید، با استقبال گسترده حاضران روبرو شد که شعار می‌دادند: درود بر موسوی، سلام بر روحانی. حسن روحانی در سخنرانی خود با نکوهش رفتار آنهایی که به گفته او راهی را برگزیدند که در تضاد با انتخاب مردم است گفت: اعلام می‌کنیم که مردم ما خشونت و افراطی‌گری را قبول ندارند. رئیس جمهوری ایران بر نکات بسیاری انگشت گذارد، اما جوهر کلام او در سخنرانی روز پنجشنبه یک سال پس از برگزیده شدنش و 10 ماه پس از آغاز کار دولتش چه بود؟ علی اصغر رمضان پور، معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی:
در صحبت‌های روز پنجشنبه آقای روحانی به نظر من جوهر کلام توجه بیشتر به مسائل سیاست داخلی و مسئله فرهنگ بود، در حالی که پیش از این آقای روحانی بیشتر به مسئله سیاست خارجی و اقتصاد می‌پرداخت و در این صحبت‌ها بر جامعیت قانون اساسی، احترام به همه اقوام و مذاهب و اینکه ایران متعلق به همه ایرانیانه تاکید شد که در واقع نوعی تاکید دوباره بر حقوق مدنی همه شهروندان بود.
حسن روحانی از تعهد خود و دولتش به وعده ها نیز گفت:
آن که به شما وعده داده شده است، این دولت به عنوان وظیفه اون را دنبال خواهد کرد.
اما تا چه اندازه تعهدات دولت حسن روحانی تا کنون محقق شدند؟ علی اصغر رمضان پور در بریتانیا:
سخنان آقای روحانی در واقع نوعی مراسم غیر رسمی برای سالگرد جنبش سبز هم هست به یک معنا، و به همین دلیل به نظر من او داره میگه که وعده ها رو فراموش نکرده. به این دلیل بر این تاکید میکنه که بسیاری از وعده هایی که او کرده بود، مثل مسئله آزادی رهبران جنبش سبز یا مسئله کمتر شدن میزان نقض حقوق بشر مثلا در مورد اعدام ها و موارد دیگری از این قبیل، هنوز به اون نتیجه‌ای که مورد خواست در واقع رای دهندگان او بوده نرسیده. بنابراین اون بیشتر تأکید میکنه که فراموش نکرده اون چیزهایی رو که تا الان هنوز نتونسته اونها رو محقق بکنه.
رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت که امروز عزت ایران را در سراسر جهان میبینیم و اینکه همه دنیا میدانند این دولت برآمده از رأی مردم است. او گفت این جشن جشن مردم است. حسن روحانی که پیشتر گفته بود نمیتوان با زور و شلاق مردم را به بهشت فرستاد، روز پنجشنبه گفت مگر کسی بناست فرهنگ را در کپسولی کند، نسخه‌ای بپیچد و مردمان را از داروخانه خریداری کنند. بعضی ها طوری حرف میزنند گویی هنوز در دوران حجر زندگی میکنند. او همچنین ملت را همه کاره دانسته و گفت دولت سیطره‌ای بر خواست مردم ندارد، بلکه خواست ملی بر دولت سیطره خواهد داشت.
اقلیت محترم است، همان اکثریت محترم است، اما اقلیت حق ندارد اون که اکثریت تصمیم گرفته است به اون بی احترامی کند.
علی اصغر رمضان پور در بریتانیا:
آقای روحانی در سخنان خودش برای اولین بار به طور صریح داره پاسخ میده به سخنانی که در هفته‌های گذشته از طرف رهبران تندروها مانند برخی فرماندهان سپاه پاسداران و همینطور آقای مصباح یزدی و بعضی از چهره‌های قوه قضاییه مثل آقای اژه‌ای و اخیراً خود آقای لاریجانی مطرح شده بود، و وقتی اشاره میکنه به اینکه بعضی‌ها در عصر حجر هنوز میاندیشند، در واقع داره به اونها میگه که دوره اون اندیشه‌هایی که بیشتر بر افراطی‌گری و خشونت مبتنی است به سر رسیده، و اشاره میکنه به فضای کلی کشور که شرایط گذشته. یک نکته دیگه هم که در واقع در صحبتاش هست اینه که به طور غیر مستقیم او داره به آقای خامنه ای میگه وقتی به انتخابات اشاره میکنه که اگر حضور او در انتخابات و این رأی مردم نبود، بی‌اعتباری که برای سیستم انتخاباتی کشور بعد از انتخابات سال 88 به وجود اومده بود و اعتبار دولت و حکومت رو در سطح داخلی و بین‌المللی مخدوش کرده بود همچنان ادامه داشت و او در واقع اشاره داره میکنه که انتخاب شدن او و پیروزی او در انتخابات یک فرصت جدی رو در اختیار کل نظام و رهبران او قرار داده که باید ازش استفاده کنن.
حسن روحانی در ادامه سخنرانیش گفت: من دچار حیرتم که برخی چطور با تئوری‌های غلطشان بذر خشونت را در افکار می‌پاشند و کاری می‌کنند وحدت و برادری در کشور جای خود را به اختلاف و نفاق بدهد. چرا می‌خواهند راه گذشته را برگردند؟ راه گذشته بازگشتنی نیست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
ساعت شش عصر رو فراموش نکنید. به وقت ایران برنامه ساعت ششم با حضور نیوشا بقراطی. در این برنامه میتونید شما هم میهمان این برنامه باشید و در بحث برنامه شرکت کنید، چه از طریق فیسبوک و چه از طریق تماس تلفنی. اما وین، پایتخت اتریش، در یکی دو روز گذشته میزبان وزرای نفتی اوپک بود تا 165مین نشست سازمان صادرکننده نفت در مقر این سازمان برگزار شود. اگرچه متن این اجلاس خبر خیره کننده برای جهانیان نداشت، اما حاشیه‌های جذابی برای رسانه‌ها و صفحات و برنامه‌های تخصصی انرژی رسانه‌ها رقم خورد. سخنانی که بیشتر گوینده آنها بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران بود. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
همه چیز مطابق پیشبینی ها بود، حتی به نتیجه نرسیدن اعضا درباره دبیر کل بعدی. 165مین نشست اوپک در وین اتریش چهارشنبه شب پایان یافت. 12 وزیر اوپک در نشستی که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، آن را نشستی آرام توصیف کرد، بر حفظ سقف تولید کنونی این سازمان رأی مثبت دادند. سقف تولید نفت اوپک در حد 30 میلیون بشکه در روز ثابت می‌ماند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان در پایان اجلاس 165 اوپک در وین به خبرنگاران گفت قیمت ها خوب است و بازار هم متعادل. او تاکید کرد که در چنین شرایطی هم مشتری و هم تولید کننده خوشحال هستند. تصمیم دیگر اعضای اوپک تمدید یک دوره 6 ماهه دبیر کلی عبدالله سالم البدری لیبیایی بود. با این حساب او تا سال آینده دبیر کل اوپک باقی میماند تا همچنان معمای دبیر کلی اوپک حل نشده باقی بماند. این برای سومین بار است که دوره 6 ساله دبیر کلی البدری تمدید می شود تا او عنوان دبیر کل 8 ساله این سازمان را از آن خود کند. اما مهمتر از تصمیمات وزرای اوپک، اظهار نظرهای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در حاشیه این مراسم بود که به نوشته خبرنگار اعزامی روزنامه دنیای اقتصاد بیوین، گرمترین بازار را در میان خبرنگاران داشت. آقای زنگنه در این گفت و شنودها تاکید کرد که ایران آماده افزایش سطح تولید نفت خود است و این توان را دارد تا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و قدرت‌های 5 به علاوه 1 و لغو تحریم‌ها به سرعت سقف تولید روزانه 4 میلیون بشکه را از سر بگذراند. او پیشتر نیز با حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که حتی با وجود تحریم‌ها، وزارت تحت مدیریتش توان افزایش میزان تولید نفت را در اختیار دارد.
ما در اینجا داریم تعهد میکنیم خدمت شما که حتی در شرایطی که تحریم باشد، من تأکید میکنم تحریم باشد، ما انشاءالله میتوانیم تا انتهای سال 1396 به ظرفیت تولید 57 میلیون بشکه در روز برسیم و این برنامه رو به امید خدا اجرا خواهیم کرد.
به گفته نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه انرژی و تحلیلگر نشریه تخصصی آپستریم، نیز ایران توان افزایش تولید نفت را دارد.
ایران میتونه تولیدشو بالا ببره. بکنم الان تولید ایران حدود 2,600,000 باش که باشه. اگر تحریم‌ها برداشته بشه و ایران بتونه نفتشو بازارهای جهانی عرضه کنه، تولید ایران میتونه به سرعت شاید به 3,000,000 یا یک کم بیشتر برسه.
آنطور که زنگنه گفته، از زمانی که او جانشین رستم قاسمی وزیر نفت محمود احمدی نژاد شده، ظرفیت تولید روزانه نفت ایران 250,000 بشکه افزوده شده است. او حتی سخن از رسیدن به مرز تولید 4,000,000 بشکه در روز به میان آورد، رقمی که به اعتقاد نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه انرژی، در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
اگه بخواد ایران تولیدشو به 4,000,000 برسونه و این 4,000,000 بتونه به طور پیوسته تولید کنه از حوزه نفتیش، واقعا میشه گفتش که رسیدن به 4,000,000 بشکه در کوتاه مدت امکان پذیر نیستش.
بیژن زنگنه در گفتگوهایش با خبرنگاران در اتریش که بخشی از آن را خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، از افزایش صادرات نفت ایران نیز خبر داده و گفته است ایران میتواند افزایشی 700,000 بشکه‌ای در صادرات نفتی خود را تجربه کند. وزیر نفت دولت 11 همچنین از به نتیجه رسیدن گفتگوها و مذاکرات وزارت نفت ایران با سرمایه‌گذاران خارجی تا ماه نوامبر خبر داده که میتواند برای ناظران و فعالان حوزه انرژی خبر مهمی به شمار آید. اما نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه انرژی و تحلیلگر نشریه آپستریم، به نتیجه رسیدن و نهایی شدن مذاکرات وزارت نفت ایران با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را امری زمانبر توصیف می‌کند.
شرکت‌های خارجی مثلا یه قرارداد امضا بکنن، زمان زیادی نیاز دارن، چون حتی اگر مثلا رئیس یک شرکت مثلا توتال یا بی پی بیان با ایران قرارداد امضا کنن، باید این قراردادشون ببرن با سهامداران اصلیشون، باید بحث کنن روش، باید با منابع قانونی یعنی با وکیلاشون باید اینو در میان بذارن، ببینن که آیا ریسکی وجود داره در این قرارداد یا نه. معمولا این قراردادها اگه به نتیجه برسه، به ثمر برسه، به زمان زیادی احتیاج داره از نظر مذاکره. حتی من فکر نمی کنم که اگر مثلا تحریم‌ها برداشته بشه، ایران حداقل به 2 سال ممکنه احتیاج داشته باشه که بتونه یک قرارداد پرپا قرص و نهایی بکنه.
با اینکه بیژن نامدار زنگنه تلاش کرد تا در این نشسته به گفته او آرام اوپک از بازیابی توان تولیدی و صادراتی ایران در حوزه کاریش سخن بگوید، اما او و دیگران نیم نگاهی به مذاکراتی داشتند که از چند روز دیگر در همین وین اتریش از سر گرفته می شود. مذاکراتی که زنگنه گفته سیاسی است و کسی نمی تواند برای نهایی شدن آن زمانی را تعیین کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب بریم سراغ پیامک ها. دوستی با امضای میم یک پیامک گلایه‌آمیز برای من فرستاده و نوشته آقای ولیزاده از شما دلگیرم، اس ام اس هایی که میدم خط در میان میخوانید، من از بینندگان و شنوندگان چند ساله شما هستم، آرزوی موفقیت دارم هم تو زندگی و هم تو کارتون، روز سبز مبارک. ازتون پوزش میخوام، اگر پیامک هاتون ممکنه گاهی خونده نشه، فرصت ما محدود بوده، از این بابت عذر من رو بپذیرید. اما اگر پیامکی کوتاه شده که امکانش خیلی کم هست، بخشش علتش به این برمیگرده که گاهی برخی از سطرهای پیامک‌های شما به صورت مربع یا اعدادی که غیر قابل خوندن هست و یا کدهایی که غیر قابل خوندن هست به ما میرسه و علتش جز این نیست. اگر پیامک شما به صورت کامل برای ما ارسال بشه حتما خونده میشه. دوستی که معلم و خودش رو از کوهدشت لرستان معرفی کرده نوشته اگر بشود آقای روشنزاده اخبار ورزشی رو با تصویر اجرا کنن عالیه. متاسفانه آقای روشنزاده اینجا نیستن، در آمریکا زندگی میکنن و از طریق اینترنت و از طریق اسکایپ گاهی با ما در ارتباط هستن و ما گزارش‌هاشون رو از این طریق دریافت میکنیم. دوست دیگری نوشته امروز نیمه شبان است، مگر پیغمبر و 12 امام هم دزد بودند که حکومت دینی به نیابت از آنان بخواهد دزد از آب درآید؟ حکومت فاسدی که محیط زندگی و اجتماع جامعه را به فساد میکشاند نمیخواهم. امیر از زرین شهر اصفهان نوشته آقای روحانی دمشق گرم، حرفای خوبی زده، اما باید بدون فعلا همون انسانهای عصر حجری در ایران همه کارند. و در پیامک دیگری که دوستی نوشته، صبح شما هم بخیر، من میدونم، هم شما میدونین، هم همه دنیا میدونن که فوتبال ایران چنگی به دل نمیزنه. پیامک های شما بود. دیشب جام جهانی فوتبال 2014 کلید خورد و اولی مسابقه هم بین برزیل و کرواسی برگزار شد و برزیل هم 3-1 کرواسی رو شکست داشت و پیروز میدان شد. این روزها برزیل میزبان ستاره هایی از آسمان ورزش دنیاست و کشورهای مختلف ما هم هر روز یکی از این ستاره ها رو معرفی میکنیم در برنامه‌ای که مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی تهیه میکنه برای شما. امروز ببینیم مهدی رستم‌پور کدوم یکی از ستارگان آسمان فوتبال جهان رو معرفی میکنه.
ستارگان جام بیستم، استیون جرارد، انگلستان. انگلستان یکی از 8 کشوری است که تاکنون موفق به فتح جام جهانی شدند. تیمی که نام بزرگی دارد و هوادارانی پرشمار در سطح جهان، اما در جام‌های جهانی انتظارات را برآورده نمی‌کنند. تمام بازیکنان این تیم در بریتانیا توپ می‌زنند، به کاپیتانی پسر وفادار آنفیلد. استیون جرارد تمام عمر ورزشی خود را در لیورپول گذرانده، از 7 سالگی در تیم خردسالان لیورپول بازی کرده تا نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان. او 27 سال است که فقط برای یک باشگاه توپ می‌زند. سن سالهای حضور او در لیورپول از سن اغلب همبازیانش در این تیم هم بیشتر است. 14 سال هم هست که در تیم ملی انگلستان بازی می کند. 109 بازی ملی. فقط دیوید بکام و پیتر شیلتون بیشتر از او برای تیم ملی به میدان رفتند. سپتامبر 2001 در بازی معروف انگلستان مقابل آلمان برای راهیابی به جام جهانی نخستین گل ملی خود را به ثمر رساند، اما به دلیل مصدومیت نتوانست در جام جهانی 2002 حضور یابد. جرارد پیش از جام جهانی فرصت قهرمانی با لیورپول در لیگ برتر را از کف داد. جامی که به نظر می رسید از رگ گردن هم به این تیم نزدیک تر است، در هفته های پایانی به طرز عجیبی از دستان استیون دور شد. اما او با لیورپول افتخارات فراوانی کسب کرده: قهرمانی جام یوفا، جام حذفی و جام اتحادیه، قهرمانی جام خیریه و سوپرکاپ اروپا، فتح لیگ قهرمانان اروپا. با تیم ملی چطور؟ حاصل 14 سال بازی در تیم ملی و حضور در بیش از 100 مسابقه کدام جام معتبر بوده؟ هیچ. شکستن چنین تلسم غم‌انگیزی در جام جهانی 2014 هم اگر نه محال، اما بی اندازه دشوار است. جرارد در جام جهانی 2006 گل دوم تیمش را در دقیقه 91 وارد دروازه ترینیداد و توباگو کرد. یک گل هم در دقیقه 85 به سوئد زد. آنها در 1/8 نهایی اکوادور را بردند، اما در مرحله بعدی و در ضربات پنالتی به پرتغال باختند. یکی از پنالتی ها را هم او خراب کرد. در جام جهانی 2010 که جرارد کاپیتان بود، به سختی از گروهشان صعود کردند. با الجزایر مساوی شدند، همینطور با آمریکا، و فقط یک برد خفیف مقابل اسلوواکی به دست آوردند. در 1/8 نهایی نیز با شکست سنگین 4-1 مقابل آلمان حذف شدند. سه شیرها غیر از فتح جام جهانی 1966 که خودشان میزبان بودند، هرگز حتی در نیمه نهایی جام جهانی هم حضور نداشتند. برای مردان روی هاکسون امسال اوضاع سخت‌تر هم هست، در گروهی که 3 تیم از 4 تیمش قبلا قهرمان جام جهانی شدند. از 19 دوره‌ای که تاکنون جام جهانی برگزار شده، 7 دوره اش را تیم‌هایی فتح کردند که در گروه دی حضور دارند.
مهدی رستم‌پور بود با معرفی جرارد، یکی از ستارگان فوتبال حاضر در جام جهانی 2014 برزیل. ما هر روز یکی از این ستاره ها رو معرفی میکنیم تا پایان جام جهانی، و در این حال هر روز در صبحانه با خبر مهدی رستم‌پور به صورت زنده اینجا حضور داره و در مورد رویدادهایی که رخ میده و مسابقات تحلیل او رو خواهیم شنید و از این مسابقات برای ما میگه. اما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، صبحانه با خبری که البته هرگز پایانی نداره و هر روز رأس ساعت 7 صبح منتظر شماست با کلی خبرای تازه و متفاوت. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه که برمیگردیم براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. این برنامه مثل همه برنامه‌های دیگه ما بر روی وبسایت ما radiofarda.com قرار میگیره که میتونید اونجا هم دانلود کنید و بشنوید اگر فرصت ندارید به صورت زنده برنامه‌ی ما رو بشنوید. تا فردا ساعت 7 صبح که قرار بعدی ماست، روز و روزگار بر شما خوش، روز جمعه بسیار شیرینی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.